احسنت. اللهم صل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يهوتونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. نثار روح مقدس سرور و سالار شهیدان عالم حضرت ابو عبدالله علیه السلام و همه اصحاب و انصار و خاندان مظلوم اون حضرت صلواتی ختم کنید. بحث ما پیرامون آموزه های عاشورا بود. یکی از آموزه های عاشورا آموزه دینداری است. امام حسین علیه السلام و اصحاب و یارانش محکمترین، قویترین باورها و دینها رو داشتند. اما در مقابل کسانی بودند با نام مسلمانی، با داشتن ریش، با خواندن نماز، دین در وجود اونها نفوذ نکرده بود و متدین نبودند. اجازه بدید من ابتدای مقدار راجع به جایگاه دین براتون صحبت کنم، بعد برسیم به نمونه‌های از دینداری امام حسین و یارانش. نقش دین در جامعه اونقدر مهمه که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید لا حیات الا بالدین. جامعه ای که دین نداره مرده است. حیات یک جامعه، زنده بودن یک جامعه به دین داشتن مردم اون جامعه است. اونقدر دین مهمه و جایگاهش بالاست. یک کسی در مدینه خدمت امام صادق علیه السلام رسید. احوال امام پرسید، واسه دیدن امام آمده بود. امام صادق سراغ یه دوستشو گرفت، گفت فلانی خیلی با ما رفیق بود، رفت و آمد داشت، اما مدتی ازش بیخبرم، وضعش چطوره؟ این طرف خیال کرد وضع مالیش منظور امام صادقه، گفت آقا ورشکست کرده، خیلی وضعش خرابه، وضع مالیش خوب نیست. امام فرمود وضع مالیشو نمیگم، کیفت دینه، دینش چطوره. گفت کما توحب، دینش جوریست که شما دوست داری، یعنی خیلی عالی، خیلی خوب. امام فرمود والله هو الغنی، کسی که دینش درست باشه این غنیه، ثروتمنده، بی نیازه، ولو از نظر مالی دستش خالی باشه. این جایگاه دینه. شما میدونید حضرت یوسف علیه السلام 9 سالش بود که برادرها به هوای گردش و تفریح او رو از بابا جدا کردن، بعدم انداختنش تو چاه. این بچه 9 ساله سر از مصر در آورد. 31 سال باباشو ندید یوسف. وقتی حضرت یعقوب و خانوادش به مصر آمدن، جلوی دروازه مصر، یوسف 40 سالش بود. خب برادرها چند سفر رفتن برای تجارت، تا اینکه یکی از برادرها نامه یوسف و واسه بابا آورد، پیرهن یوسف و واسه بابا آورد. در تفسیر داره بشیر همین برادر بود، نه یه فرد دیگه ای. این برادر اومد به باباش خبر داد و روی ان یعقوب قال للبشیر لما اخبره به حیات یوسف، گفت بابا یوسف زنده است، طوریش نشده، زنده است که هیچی. قال له انه ملک و مصر، یوسف 9 ساله حالا شده پادشاه مصر. این برادر داره به بابا خبر میده. فقال یعقوب ما اصنع بالملک، حضرت یعقوب گفت پادشاهی به چه درد من میخوره، الا ای دینن ترکتم، به من بگید بینم دین یوسفم چطوره، از دینش برام بگید، که مهم نیست حالا شاه باشه یا شاه نباشه. این ارزش دین، این جایگاه دین. واقعا این 33,000 نفری که مرحوم علامه مجلسی در بهار میگه از کوفه به کربلا آمدن برای جنگ با امام حسین، من بررسی کردم، اگه کسی غیر از این حرفی داره استفاده میکنم، وقت گذاشتم، 1 نفر مسیحی تو این 33,000 نفر نبود، یه یهودی نبود، یه دهری و کمونیست نبود، همه اینا گوینده لا اله الا الله بودن، ظاهرشون هم خیلی روبرا بود، خیلی ردیف بود، ریش و پشمشون هم برقرار بود، نمازم میخوندم، خیلی هم رعایت میکردم، اما دین نداشتم. امام حسین روز دوم محرم، عصر روز دوم وارد کربلا که شد، تا وارد کربلا شدن این بیان اونجا فرمود. جایگاه سخنان امام خیلی مهمه. تو کربلا نیومد یه حرف رو نزد، وقتی وارد کربلا شد بیوفایی مردم، بیدینی مردم رو دید، فرمود الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیا، و دین و لعقون علا السنته، دین مثل عسل، یه شیرینیست رو زبون اینا، تو جانشون نرفته. خب این خیلی مهمه. یهوتونهو، این دین و حفظ و حراست میکنن تا که مادرت معایشم، تا وقتی که دین به دنیای اونا ضرر نزنه، دنیاشون دست نخوره. اما اگه یه جای دین مزاحم دنیا بود، دینو میبوسن میذارن کنار. و ازا مه سو بالبلا، وقتی امتحان بشن اینا با سختی، با بلا، با مشکل، غلط دیانون، دیندارا این وسط کم میشه. این یه واقعیتی است. آقایون تن ما از این حدیث بلرزه. خدا میدونه این حدیث بند بدن آدم رو میلرزونه. امروز ما گرفتاریم تو جامعه ما فراوون. پیغمبر میفرماد یاتی علی الناس زمان لا یبال الرجل ما تلف من دینه اذا سلمت دنیا. یه روزگاری میاد مردم باید خونه و زن و تلفن و ماشین و باغ و درآمد و مغازه و همه چیزشون برقرار باشه، دین و دوست دارن. هر چی از دینشون این وسط خرج بشه براشون مهم نیست تا وقتی دنیاشون ردیف. الان گاهی اینجوریه. میبینیم یه تاجر مسلمان تو یه کشور اسلامی تو دبی، بابا تو وقتی از مادرت متولد شدی چیزی نداشتی. خدا تو شکم مادر سیستم پیچیده گوش رو درست کرده. این گوش خیلی سیستمش پیچیده است. سیستم پیچیده چشم رو درست کرده. واسه این خدا کار داشت وقتی میخواییم دنیا بیاییم نیم متر یه متر پارچه تو شکم مادر درست میکرد، یه تنبون یه شلوار پامون میکرد. لخ نیاییم تو این دنیا، آبروریزی را نندازیم، با شلوار بیاییم، با شلوار کوتاه بیاییم. چرا خدا ما را لخ فرستاد؟ شاید به خاطر این باشه. یعنی شما که دارید میرید هیچی ندارید. این مغازه ها رو من بهتون دادم، این پاساج رو من بهتون دادم، این ماشین ها رو من دادم، این شرکت رو من دادم، این کارمندا رو من بهت دادم، این هوش رو من بهت دادم، فکر اقتصادی رو من بهت دادم. بی انصاف. تو شیعه امام حسین 10 تا 20 تا زن لخت رو نشوندی تو این فروشگاه. سر و سینه شون پاهاشون لخت، از صبح تا شب با مردای نامحرم سر و کله بزنن، کلی مردم گناه بکنن، بعد این نونو میخوای ببری تو خونه بدی زن و بچت بخورن. چرا 20 تا مرد رو نمیشونی؟ مگه مجبوری زن رو بذاری اونجا؟ حقوق کمتر میخوای بدی؟ بعدم شب پیرهن مشکی میپوشی میای تو مسجد واسه امام حسین سینه میزنی؟ و دین بازی میکنیم ما، تعارف نداره. خدا 2 تا کارت دعوت واسه میفرسته. اذان یه کارت دعوته، اقامه یه کارت دعوت فوری تره. میگه بابا پاشو بیا، دوست دارم بیای با من صحبت کنی. 2 تا کارتو میذاره کنار، میگه پول و عشقه. حالا نماز و غروبم شد میخونیم. خدا میدونه وارد عمل که میشیم میبینیم واویلا. امام حسین روز دوم محرم وقتی وارد کربلا شد اول کاری که کرد میدونید چیه؟ کل زمین کربلا را به 60,000 سکه نقره خرید. درهم یعنی سکه نقره، دینار یعنی سکه طلا. کشاورزا به کشاورزی میکردن، پر محصول بود، کنار فرات حاصل خیز. همشونو جمع کرد، گفت من این کل این زمینو میخوام بخرم. بسم الله. چقدر؟ اونا قیمت گذاشتن، تاریخ نوشته، گفتن 60,000 سکه به ما بدی بهت میفروشیم. کل زمین کربلا رو خرید. خب واسه چیه ما مثلا زمین کربلا رو خرید؟ خب من فردا میخوام تو این زمین بجنگم، نشه من میخواد تو این زمین به زمین بیفته، یاران من میخوان تو این زمین بجنگم. این زمین که مال من نیست، مال مردمه. اولین درسی که امام به ما داد درس حق و ناس بود. هر پولی شد میذاری تو جیبه، حلال شد حرام شد، یه آیه ای در قرآن داریم، آیه عجیبیه، سوره مجادله آیه 24 روایت داریم، امیرالمومنین میفرماد یک نفر تو این کره زمین به این آیه عمل کرد، اونم من علی بودم. الهی ما فدات بشیم علی جان. قصه چیه؟ پیغمبر می اومد تو مسجد می نشست، یه عده آدم بیکار که قدر وقت رو نمی دونن می اومدن دور پیغمبر، هی سوال سر پیغمبر رو به درد می آوردن، وقت پیغمبر رو می گرفتن، اجازه هم نمی دادن به یه کسی که سوال شرعی داره، کار داره با پیغمبر بیاد جلو، مانع بودن. خدا یه امتحان آورد وسط، امتحان این بود، فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، نجوا یعنی در گوشی حرف زدن، کنار پیغمبر می نشستن یواش در گوشی با پیغمبر صحبت می کردن، فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، از فردا هر که خواست بره کنار پیغمبر در گوشی حرف بزنه اول باید دست کنه تو جیبش یه صدقه بده. هر دو پیغمبر اومد مسجد دید اصلا مشتری نداره، هیچ، اصلا مشتری، تموم شد، تموم خلوت. امیرالمومنین میفرماد من یه دینار پول داشتم، دادم صراف 10 تا درهم گرفتم، هر روز آمدم کنار پیغمبر، دیگه دور پیغمبر کسی پیداش نمیشد چون میبست پول بده، هر روز اومدم نشستم سوال کردم جواب گرفتم، سوال کردم جواب، این سوال و جواب امیرالمومنین شده یک کتاب، گوش کن ناجون، شده یک کتاب. هیچ کسی به این آیه عمل نکرد جز من علی، با یه پول که آمد اینجوری شد. عجیبه، هر امتی یه امتحانی دارم. امت حضرت موسی سامری بود، پیغمبر فرمود سامری گوساله امت من، گوساله امت من الدرهم و دینار، هیچی به اندازه پول ما رو فریب نمیده. خیلی گذرگاه خطرناکیه، چند تا سکه رو آدم بگیره دینش رو بفروشه پاشه بیاد کربلا جنایت بکنه، اونم نه جنایت معمولی. امام درس دینداری به ما داد. آقایون، امام حسین از اون لحظه‌ای که دیشب یادتونه براتون گفتم 77 سخن و فرمایش داشتن، 6 تا نامه جمعاً میشه 83، از اون لحظه اول امام حرفی که زد تو گودال قتلگام غروب عاشورام همون حرفو زد، امام حرفش دوتا نشد یکی. آدم دیندار اینه، بعضی ها تو دینشون تلون دارن، یه روز ریشو میذاره تا رو نافش، یه روزم میگی ریش، میگه رفته تجریش، از ته میزنه. بابا آدم به یه چیزی که معتقده باید باش وایسته. یه روز خانم میبینی حجابش خیلی کامل، خیلی خوب، یه روزم میذاره کنار که نشد. یه روز به نامحرم نگاه میکنه، یه روز نگاه نمیکنه. انسان باید در دین ثبات داشته باشه، مقاوم باشه. وسط راه خبر دادن به امام حسین 8 نفر از یاران تو در کوفه اعدام کردن، 8 نفر، حضرت مسلم یکی بود، 7 تای دیگرم به جرم کمک به حضرت مسلم شهید کردن، 8 نفر در کوفه. خب این خبر آدمو تکون میده، میلرزونه، یه خود باید شل بشه. امام حسین تا شنید این جمله رو فرمود حسبی الله و نعم الوکیل، خدا منو کفایت بکنه و خوب وکیلیست خدا. یک ذره تزلزل در اراده امام پیدا نشد. شب عاشورا حبیب ابن مظاهر این پیرمرد با صفا به امام حسین گویا ابو عبدالله یه خواهشی ازت دارم. امام فرمود چیه؟ گفت به من اجازه بده نزدیکترین قبیله به کربلا قبیله بنی اسد بودم. من برم تو بنی اسد براشون حرف بزنم، برات نیرو بیارم. عدمون زیاد بشه، خیلی کمیم ما. امام فرمود برو، موافقم. حبیب ابن مظاهر آمد تو قبیله بنی اسد، اینا یه مسجد داشتن. حالا مسجدشون چه جوری بوده تعبیر مسجد داره، شاید یه اتاق گلی بوده مثلا. قلقلا رو جمع کرد، براشون سخنرانی کرد. 70 نفر اسلحه برداشتن، گفتن لبیک یا حسین. دنبال حبیب را افتادن، گفتن ما آماده ایم برای یاری سید الشهدا بیاییم. حبیب خیلی خوشحال شد، تونست 70 تا سرباز به سربازای امام حسین اضافه کن. آقا همه جا جاسوس هست، همه جا خبرچین هست، الهی بشکنه این دهنشون. بدترین جای جهنم جای جاسوس هست. یه جاسوسی زود تو همین قبیله بنی اسد، تو همین وسط اینا، زود دوید رب به عمر سعد گفت چی نشستی؟ حبیب داره لشکر میاره برای حسین. عمر سعد یه ستون از نیروهاشو فرستاد، آمدن جلوی 70 نفر گرفتن. اقتتلوا قتالا شدیدا، بین اونا جنگ شدیدی در گرفت. یه عده از این 70 نفر شب عاشورا کشته شدن، بقیه هم عقب نشینی کردن، فرار کردن، رفتن تو قبیله بنی اسد. آقا حبیب ابن مظاهر رو میگی دلش شکست، حالا خجالت میکشه، روش نمیشه. من چجوری برم پیش سید الشهدا؟ چجوری تو چشای امام حسین نگاه کنم؟ قول دادم رفتم نیرو بیارم واسه چی شو؟ یه عده هم کشته شدم، دست خالی هم اومدم. اومد پیش امام حسین سر و انداخت پایین، گفت یا ابا عبدالله شرمنده تو هم. آقا جریان اینه، 70 نفر رو من مسلح کردم، را انداختم، آوردم، ولی یه جاسوسی کار ما رو خراب کرد. شما خیال میکنی امام مثلا در ارادش اثری داشت؟ نه، فرمود الحمدلله کثیرن ولا حول ولا قوت الا بالله. خیلی خدا رو شکر میکنم، تمام قدرت ها دست خداست. خدایا چه میکنه دین حسین، ایمان حسین، اعتقادات حسین، باورهای حسین، که هیچی در باورهای او تأثیر نداره. روز اول برگش گفت رضالله رضانا اهل البیت، رضای ما رضای خداست. عصر عاشوران تو گودال قتلگاه گفت الهی رزم به غذائک، حرفش دوتا نشد، یکی ثبات در کلام، ثبات در دین و اعتقادات. امام برای مردم بصره یه نامه بیشتر ننوشت، برای مردم کوفه چند تا، ولی برای مردم بصره یه نامه. یه زنی در بصره بود به نام ماریه، تاریخ داره منزل این زن محل اجتماع سران شیعه بود. آقایون را بدن بزرگواران تشریف بیارن بالا بغل از دایت الله مدنی، صلواتی خط کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به احترام سادات راه بدین، آقایون بلند احترام کنید، بازم صلوات خط کنید. یه زن شیعه ای گوشتون به من باشه در بصره بود به نام ماریه. خونه این زن شیعه ها می اومدن علنی که نمی شد، تو حکومت یزیده، قبلن هم معاویه مخفیانه سری جلسه می زشتن. اوضاع احوال مملکت رو بررسی میکردن، اخبار رو صحبت میکردن، اطلاع پیدا کنن. داره کان معرفا للشیعه، محل رد و بدل کردن اخبار رو، محل ملاقات شیعیان بود. یه شخصی به نام یزید ابن ثبیت با سه نقطه یزید ابن ثبیت عبدی 10 تا پسر داره. نامه امام حسین رسید دست این آدم، یه شیعه بصری است. پیغوم داد، خب سری هم باید کار بکنه، علنی که نمیشه. تک تک تو بیا شیعیان جمع کر شب تو خونه این زن، خونه ماریه. گفت امشب ما جلسه داریم، امام ما نامه نوشته، میخوام بیام ببینم کدوماتون آماده اید که از بصره را بیفتیم بریم کربلا امام حسین رو یاری کنیم. سران شیعه بصره جمع شدن، گوش در گوش تو خونه این خانم نشستن. یزید ابن ثبیت عبدی رو کرد به اینا، گفت امام ما، مولای ما، کسی که اطاعت او بر ما واجبه، اطاعت او اطاعت پیغمبره، اطاعت خداست، نامه نوشته از ما کمک خواسته، کدوماتون حاضرید بیاییم بریم؟ همشون مسلمون بوده، همشون نمازخون، همشون روزگیر، همشون قرآن خون. یکیشون گفت راستی من بنا دارم پسرمو این روزا داماد کنم، گرفتارم، میدونید عذر من موجهه، اسم منو قلم بکش، من نیستم. اون یکی گفت من بنا دارم دخترمو عروس کنم، گرفتارم، اسم منم قلم بکش. آقایون هیچ کدامشون حاضر نشدن به یاری امام حسین بیان. خدای اون روز امتحان به داد ما برس. اگه بگیم ما رو امتحان نکن که سنت تو گوش نمی کنی حرف ما، تو کارو با سنتات پیش میبری. خدایا کمکمون کن تو امتحان رفوزه نشیم. خیلی ها این آقا رو کرد به 10 تا پسرش، گفت به زور نمیخوام شما رو ببرم کربلا، کدومتون عاشقانه با من بابا میاید؟ 2 تا از پسراش عبدالله و عبیدالله گفتن بابا ما با تو میاییم. بصره یه شهر به این گندگی، بزرگ، پر شیعه، 3 نفر فقط اسلحه دست گرفتن، آمدن مکه. امام هنوز تو مکه است. یزید ابن ثبیت عبدی یه چادر زد، یه خیمه زد، به پسراش گفت شما تو این خیمه باشید، من برم مولایم حسین رو پیدا کنم. امام حسین وقتی مکه اومد، میدونید وقتی پیغمبر هجرت کرد و مسلمونا و بنی هاشم از مکه اومدن مدینه، کفار قریش تمام خونه های بنی هاشم رو مصادره کردن، هیچ کدوم خونه نداشتن. امام حسین وقتی از مدینه اومد مکه، 4 ماه و 10 روز تو مکه بود. پس کجا بود؟ تو خونه کی بود؟ تو خونه عباس ابن عبدالمطلب بود. خونه عباس رو مصادره نکرده بودن، تاریخ نوشته. این 4 ماه و 10 روز تو خونه عموی باباش عباس زندگی میکرد. پرسان این که نمیدونه، آدرس گرفت حسین کجاست، اومد امام حسین رو پیدا کرد. وقتی به امام حسین رسید، قبل از سلام کردن این آیه رو خون، قل بفضل الله و رحمته، سوره یونس آیه 56. حسین جان این فضل خدا بود، رحمت خدا بود، تو اون شهر به اون بزرگی من و 2 تا پسرام بیاییم یاریتو. بعد عبارت داره، ثم سلم علی الحسین، بعد به امام حسین سلام کرد، امام حسین تو بغلش گرفت، فرمود چرا تو اومدی؟ من میخواستم بیام تو رو پیدا کنم، دیدن تو بیام. اینه میگن یه آدم دیندار. امام نامه نوشته، عذر و بهانه میاری، از کنارش رد میشی. خیلی برات عادی و معمولی است؟ خیلی مهمه. بعضی ها دین رو نشناختن آقایون، خدا میدونه، همونی که عرض کردم، پروندهش از صبح تا شب میبینی 10,000 تا حرام توشه، شبم پیرم مشکی میبوشه میاد برای امام حسین سینه بزنه، یه شام میده، یه کمک به هیئت میکنه، کمک به مسجد میکنه. اینا که دینداری نشد، اینا که دیانت نشد. ما معمولا ظاهربین هستیم، ظاهر افراد رو نگاه میکنیم، به همین ظواهر میگیم طرف دین داره یا دین نداره. اما امام صادق به ما میفرماد به ظاهر نگاه نکنی، لا تغتر رو به صلاتهم ولا به صیامهم، نمازا و روزهای مردم گولتون نزنه. فان الرجل ربما لهج بالصلاه والصوم حتی لو تركه استوحش. بعضی ها عادت کردن به نماز خوندن و روزه گرفتن، یه روز نماز صبحش قضا بشه تا شب پکره، اون عادتی که کرده، یه روز روزه نگیره ناراحته. ولكن اختبروهم عند صدق الحديث و اداء الامانه. چقدر کلا سر این مردم گذاشتن، چقدر باعث ورشکستگی مردم شدن، چقدر چک بی محل دادن، چقدر پول مردم رو خوردن. اینا یهودی نبودن، مسیحی نبودن، مسلمون، گوینده لا اله الا الله. خدا میدونه پای پول که میاد خیلی ها میلغزن، خیلی ها. ما فکر میکنیم فقط همونایی بودن که اومدن کربلا به جنگ امام حسین دینشون رو به دنیا فروختن. نه، آموزه دینداری. امام صادق میفرماد لا یغرنک بکاهم، حتی گریه های اونم گولتون نزنه، فریبتون نده. ممکنه یک کسی گریم بکنه چک بی محلم بده، گریم بکنه مال مردم رو بخوره. بله، امانت دستشه، در امانت خیانت کنه. به نمازش نگاه نکن، به روزش نگاه نکن، به گریهش نگاه نکن. خب اینا خیلی مهمه. یه روایتیست خیلی جالبه، اینی که من عرض میکنم روایت، در مشهد من منبر بودم چند سال قبل، 28 سال آستان قدس رضوی، از سال 61 از من دعوت میکنه سالی 3 بار 4 بار برای سخنرانی میرم مشهد. توی منزلی آیت الله العظما وحید خراسانی پا منبر من نشسته بود. بعد منبر دو تا جمله ایشون گفت، یه جملهش این بود به من گفت منبر شما شرعیه. گفتم یعنی چه؟ فرمود پرت نداره، من هرچه گوش کردم یا قرآن بود یا حدیث بود یا سیره بود، احادیث اگه مردم معناشم حالیشون نشه به گوششون بخوره، ایشون فرمودن تأثیر میذاره رو مردم، مثل آیات قرآن احادیث معصومین اثر گذاره، نورانیت داره، این نورانیت وارد وجودشون میشه. بعضی ها دین رو نشناختن، با دین بازی میکنن. دو تا نمونه میخوام براتون بگم، هر دوتا شنیدنیه. همین دوتا نمونه بگم وقتم تموم میشه روزه بخونم. قال ابی حمزه سمالی، البته سمالیش تو پرانتز، قال ابی حمزه کنت عند علی ابن الحسین علیه السلام. ابو حمزه سمالی که تو مارمزون دعاشو میخونید بگه من پیش امام زین العابدین علیه السلام بودم. فجاء الرجل فقال له یا ابا محمد انی مبتلا بالنساء. به کسی اومد به امام چهارم گفت آقا من گرفتار زنها هستم. کی گرفتار زنها نیست؟ آی جوونا به شما بگم، امروز سخت‌ترین کار، فرق نمی‌کنه تو ایران، تو اروپا، تو دبی، هر جایی پا بذاری، سخت‌ترین کار اینه که آدم چشمشو حفظ کنه به نامحرم نگاه نکنه. گفتنش آسونه، خیلی کار سخت. لذا خدا یه پاداش‌های قرار داده برای اونایی که چشاشونو پاک نگه دارن، تربیت کنن. تو بسیار شاقه، مشکله، پهلوون میخواد نگاه نکنه. بدون تعارف، و بس تعارف نداری واقعیات. گفت آقا من گرفتار زنها هستم. فعزنی یومن و عصوم و یومن. واسه خودم اومدم برنامه ریزی کردم. یه روز میرم زنا میکنم، یه روز دیگه روزه میگیرم. میگم این روزه، این گشنگی، این تشنگی به اون کیف دیروز بدن. حساب صاف صافه. یه روز گناه، یه روز عبادت. فیکون و زا کفارتن لزا. تو محاسبه خودم میگم این روزه کفاره اون زنای دیروز. امام چهارم چی فرمود؟ ابو حمزه میگه فقال له انه لیس شیئن احب الالله عز و جل من ان یطا فلا یعصا. اونی که خدا از تو میخواد اطاعت بندگیه، نه معصیت و گناه. فلا تزن ولا تصم، زنا نکن، روزه هم نگی. بعضی ها دین رو نشناختن، خیال میکنن اینجوری میشه با خدا معامله کرد، با دین بازی کرد. این دنباله حدیث فاجتذبه او امام با ابو جعفر الی امام باقر، دست این آدم رو کشید طرف خودش. حالا سوالو از امام چهارم کرده، بابا هم جواب داده، حالا پسر امام باقر دست این آدم رو گرم کشید طرف خودش. فاخذ بیده، دستشو گرم و قال له تعمل عمل اهل النار و ترجو ان تدخل الجنه. تو کار جهنمی ها رو میکنی، زنا کردن کار جهنمی هاست، وقت آرزوی بهش رفتن رو داری؟ بعضی ها دین رو نفهمیدن، دین رو نشناختن. میگه حالا اگه امروز من از صبح تا الان 1000 تا گناه کردم، شب میرم واسه امام حسین سینه میزنم، سینه زدم با اون 1000 تا گناه بدم. نه یا سینه بزن، اون 1000 تا گناه نکن، خدا بندگی ازت میخواد، اطاعت ازت میخواد. و چه کار داری میکنی؟ این یه روایت. روایت دوم، خسته نشی، جالبه. یه سوالی کردن از امام صادق راجع به صراط مستقیم، من مقدماتشو نمیگم. امام صادق ضمن این که جواب داد، یک قصه ای رو تعریف کرد برای سوال کننده. اون قصه ای امام صادق این، از اینجا میگم، مرحوم شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار، من به هر کتابای دیگه‌ام دیدم، کامل ترین جا که روایت رو کامل کامل نقل کرده معانی الاخباره. امام می‌فرماد کان ک رجل سمعت قصا العامه تعظمه و تصفه فاحببت لقاءه من حيث لا يعرفني. امام صادق می‌فرماد یه آقای تو مدینه بود، خیلی مردم تعریفش می‌کردن، خیلی تمجیدش می‌کردن، نمی‌دونید چیه، قبه نوره، کرامت داره، چی تعریف تمجید. امام صادق می‌فرماد اونقدر تعریفش رو شنیدم که مایل شدم ببینمش، اما می‌خواستم یه جوری باشه منو نشناسه، به عنوان ناشناس، لانظر مقداره و محله، تا ببینم این جایگاه چیه، این کیه هست اینقدر تعریفش میکنه. فرعیته قد احدق به خلق من قصاء العامه، امان از دست عوام الناس. قصا کف رو آبو میگن، آدم های بی‌محتوا، آدم های عوام، آدم هایی که معلومات ندارن، آگاهیشون کمه، معمولا همه جا اینا هستن سیاهی لشکر میشن. بله، آدم های فهمیده، آدم های آگاه که هر جای جمع نمیشن، دور هر کسی جمع نمیشن، آگاهانه قدم برمیدارن. امام میگه دیدم خیلی این مردم عوام دور این حلقه زدن، جمع شدن. فوقفت و متنبزن انهم متغشیان به لسامن. امام میگه این پارچه عمامه‌مو آوردم کشیدم روی صورتم، تحت الحنک رو آوردم کل صورتم رو پوشوندم، فقط چشام دیده میشد که این آدم منو نشناسه. میخواستم ببینم این چه میکنه که مردم اینقدر تعریفش میکنن، اینقدر تمجیدش میکنن. دنبالش را افتادم. انظرو الیه و الیه، رد میشم بعضی از قسمتها. امام صادق میفرماد فلم یلبس ان مر را به خباز فتغفله فاخذ من دکان این رقیفین مسارقتان. میگه این آدم را افتاد، منم دنبالش. حالا صورتم با پارچه پوشوندم، منو نمیشناسم، به عنوان ناشناس. دیدم رسید در دکونه یه نونوایی، با نونوا شروع کرد حرف زدن، سرشو گرم کرد، یواشکی دو تا نون دزدید، نونا رو مخفی کرد. بار الله، این آدم این که اینقدر مردم تعریفش کردن. فتعجبت من ثم قلت فی نفسی لعله معامله. از امام صادق یاد بگیریم زود قضاوت نکنیم. امام میفرماد تعجب کردم، اما گفتم شاید این قبلا پول داده به نونوا، شاید معامله کرده، دزدی نباشه. ثم مر بعده به صاحب رمان فما زال به حتی تغفله فاخذ من عنده رمانتین مسارقتا. دیدم اومد در یه میوه فروشی، سر انار فروشو گرم کرد، تا غافل شد دوتا انارم برداشت مخفی کرد. امام صادق علیه السلام میفرماد خیلی فتعجبت من ثم قلت فی نفسی لعله معامله. بازم تعجب کردم، باز گفتم شاید واقعا این پولی داده قبلا، پیش خرید کرده، معامله ای در کار بوده. ثم لم یزل اتبعه حتی مر به مریض فوضع الرقیفین و الرمانتین بین یده. دیدم این دوتا انار و دوتا نونو آورد، یه مریض اونجا نشسته، دوتا انار و دوتا نونو داد دست این مریض و مزاراشو کشید رفت. و تبعته حتی استقر فی بقعت من الصحرا. دنبالش اومدم، دیدم اومد تو بیابون، رفت تو یه اتاقی. فقلت یا عبدالله، رفتم جلو، حالا صورتشم پوشونده، امام صادق رو نمیشناسه. گفتم بنده خدا، لقد سمعت بك و احببت لقاءك و لقيتك ولكني رأيت منك ما شغل قلبي و اني سائلك ان ليزول به شغل قلبي. خیلی تعریف تو رو شنیدم، مردم خیلی تمجیدت میکردم، مشتاق شدم ببینم، امروزم اومدم دیدمت، اما یه کارایی ازت دیدم که دل منو مشغول کرد. حالا ازت سوال میکنم، بازم امام هنوز قضاوت نکرده، جواب منو بده، دل مشغولی من بره. قال ما هو؟ گفت چی؟ قلت مررت به خباز و سرقت منه رقیفین ثم به صاحب رمان و سرقت منه رمانتین. من دوتا دزدی ازت دیدم، دوتا نون، دوتا انار. قال فقال لی قبل کل زا کل شیء حدثنی من انت. گفت اول بگو ببینم تو کی هستی. امام صادق گفت، چون امام صورت چون پوشونده بود. قلت رجلون من ولد آدم. امام صادق هم جواب سریع نداد، گفت یکی از فرزندان حضرت آدم هم. قال حدثنی، گفت نه، این جواب من نشد، به قول امروزی ها شفافتر. قال حدثنی من انت. قلت رجلون من اهل بیت رسول الله، من از خانواده و فرزندان پیغمبرم. قال اینه بلدو کرد، شهرت کجاست؟ قل تو المدینه. قال لعلک جعفر ابن محمد. گفت شاید تو جعفر ابن محمدی. قل تو بلا. فقال لی فما ینفعک شرف اصلک مع جهلک بما شرفت به. چه فایده تو به سر پیغمبری؟ به امام صادق گفت تو جاهلی، نمیدونی. ای داد و بیداد، خیلی طولانی تا میرسه اونجا. امام صادق فرمود من کجا نمیدونم، اونو برام توضیح بده. گفت تو کتاب خدا قرآن رو نمیشناسی. قال قول الله عز وجل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. خدا فرموده هر که یه کار خوب بکنه 10 تا ثواب براش نوشته میشه، اما هر که یه کار بد بکنه یه گناه براش نوشته میشه. خیلی عربی طولانی خستتون میکنه. حالا میدونی من چه کردم؟ من آمدم دو تا دزدی کردم، دو تا گناه کردم، اینا را دادم به یه آدم مریضی، 10 تا ثواب بردم. 10 تا ثواب داره از نظر ریاضی هم برای امام حساب میکنه. و اینی لما سرقت رقیفین کانت سیعتین، دو تا نون که دزدیدم دو تا گناه کردم. و لما سرقت رمانتین کانت سیعتین، دو تا انار که دزدیدم باز دو تا گناه کردم. فهازهی اربع و سیعات، پس تا اینجا 4 تا گناه کردم. فلما تصدقت به کل واحد من هما کان لی بها 40 حسنه. یه نون 10 تا ثواب، اون نونم 10 تا 20 تا، دو تا انارم 20 تا، 40 تا ثواب بردم. 4 تا گناه کردم، 4 تا گناه از 40 تا ثواب که کم کنی 36 تا ثواب واسه من میمونه. آدمی که دینو نشناسه اینجوری حرف میزنه. کان لی بها 40 حسنه فانتقص من 40 حسنه 40 به 4 سیئات، 4 تاش کم میشه، بقیه لی 36 حسنه، 36 تا واسه من میمونه. قلت سکلت که امو، که امام صادق فرمود مادرت به ازات بنشینه، تو دین رو نشناختی، نفهمیدی، کتاب خدا رو تو نشناختی. اگه از پول خودت، مال خودت در راه خیر بدی، کار خوب انجام بدی، هر کار خوبی 10 تا حساب میشه، نه مال مردم، نه مال دزدی، که خیلی روایت مفصل بر اون شیخ صدوق نقل میکنه و طولانیه. امام فرمود تو میدونی چقدر گناه کردی؟ نون مردم رو دزدیدی، بعد همین مال دزدی رو دادی به فقیر، اصلا ثوابی به کار نیست، همش گناه رو گناه. دین رو باید شناخت و با آگاهی متدین بود. اگر کسی دین رو نشناسه مثل مردم کوفه میمونه. اونایی که اومدن، نه همشون، بی وفایی کردن، بی رحمی کردن، جنایت آفریدن. حالا گناهانی که اینو انجام دادن، جنایاتی که انجام دادن، سوزناکترین کشداری که انجام دادن که هیچکی نمیتونه از اون دفاع کنه. شهادت علی اصغر 6 ماهه امام حسین. آقایون فردا روز 7 محرمه، از فردا بعد از ظهر با پیغام پسغام اینا فهمیدن امام حسین نهی که در مدینه گفته باش وایستاده، کوتا نمیاد، بیعت نمی کنه. گفتن فشار بیاریم به حسین که بیعت کنه. این فشارها همه برای بیعت کردن بود که اون نه رو بشکنه که دیشب براتون گفتن. اینی که میگن 4000 نفر کنار فرات جلو آبو گرفتن صحیح نیست. تاریخ صحیح میگه 500 نفر بودن، نه 4000، 3500 تا اضافه میگن. مقتل صحیح، تاریخ صحیح میگه 500 نفر. اینا هم تیر داشتن، هم شمشیر داشتن. شریعه را هم همه تون شنیدید، به گوشتون خورده. فرات آبش خیلی فراوونه، مثل دریا میمونه، اما یه کسی بیا لب فرات نمیتونه از این آب استفاده کنه. گاهی 1 متر ارتفاع داره، اسب نمیتونه 1 متر ارتفاع از این آب استفاده کنه، و آدم هم نمیتونه مشکشو آب کنه. بعضی از جاها را کنده بودن با بیل و کلنگ، گود کرده بودن یه جوری که شیب داشت راحت اسب می آمد، دهنشو میذاشت رب آب، آب میخورد. سقا میومد مشکشو آب میکرد. به اون جایی که گود کرده بودن که راحت بشه آب برداشت، به اون گودی میگن شریعه فرات، جای برداشتن آب. و الا با اون ارتفاع نه حیوان میتونه آب بخوره نه انسان میتونه آب برداره. جاهایی که آب میخواستن بردارن اینو مأمور گذاشته بودن. 500 نفرم خیلی آدم مسلح که دیگه هیچ کی نتونه آب برداره. خب حالا هفتم تا روز عاشورا، یعنی امام حسین و خانوادش تشنه بودن، بارها رفتن آب آوردن. 30 تا مشک، 25 تا مشک، 20 تا، 10 تا، 15 تا فراوون اگه نمی آوردن که اینا از تشنگی تلف می شدن. تو تابستون بود عاشورای اون سال، آتش از آسمان می باره، اونم هوای داغ عراق، ساختمون که نیست شده گرما رو بگیره، یه چادره، یه پارچه از زیر این چادر زندگی می کنن. این گرمای سوزناک، بچه تشنه میشه، زن تشنه میشه، تازه این حیوان ها هم آب میخوان، اینا هم طاقت تشنگی ندارن، اسبه، قاطره، اینا هم آب میخوان، خدمتکارایی که هستن آب میخوان، یاران و اصحاب امام. بارها حتی امام حسین دستور داد تو خیمه خود چا بکنن، چا هم کندن، به آب هم رسیدن، کنار فراته، با عمق کم به آب میرسن. خبر دادن به عمر سعد، فرستاد لشکر، آمدن این چاه را پر کردن. امام هر کاری از دستش برمی آمدن جام داد. از اینجور نبود که این سه روز اینا اصلا آب نخورن، منتها آب کم بود، آب جیره‌بندی بود. حضرت زینب مسئول جیره‌بندی آب کربلا بود. به فدای تو بشم خانم. آبا تحویل از هر که میرفت آب می آورد، این 20 مشک و تحویل حضرت زینب می دادن. تاریخ نوشته، حرف من نیست. این پیاله ها، کاسه ها رو می آورد، آب رو می ریخت تو این پیاله ها، می داد دست بزرگ و کوچی. آقای اون سه نفر تو کربلا کمترین آب رو در این سه روز نوشیدن. صحنیه شون رو می دادن به بچه ها. یکی خود امام حسین بود، میدید این آب کفایت بچه ها نمی کنه. او باباست، طاقتش هم بیشتره، سمیهشو میده. یکی قمر بنی هاشم ابوالفضل بود، او هم از آب خیلی کم استفاده کرد. یکی خود حضرت زینب بود، و هم سمیهش رو میداد به بچه ها کم استفاده میکنه. خب وقتی یه مادر آب نباشه بخوره یا کم باشه، شیرش خشک میشه. فرق نمی کنه، ما هم اینجور، عرب هم اینجور. کسی به بچه 6 ماهه، علی اصغر 18 روزش بود که امام حسین از مدینه آوردش طرف مکه، 18 روزه بود علی اصغر. تو کربلا روز عاشورا شد 6 ماهه. این تو مدینه متولد شده، بچه 18 روزه. حالا ببین چی گذشت به این مادر، به این بچه. مادر آب که نخوره شیرش خشک میشه، دیگه شیر نداره به این بچه شیر. آقای اون آدم بزرگ تشنش که میشه میگه بابا، مادر، عمه، من تشنمه، یکی به دادش میرسه. اما بچه 6 ماهه حرف که نمیتونه بزنه، نمیتونه کسی رو صدا بزنه. چه میکنه؟ چه جوری اعلان میکنه من تشنمه؟ بچه شروع میکنه گریه کردن. لذا آقایون این بچه رو عمه ها به نوبت بغل می گرفتن، آروم نمی شد. خواهرها بغل می گرفتن، آروم نمی شد. بچه شیر می خواد، بچه غذا می خواد، تشنشه، اونم تو اون گرما کلافه است. 80% مقاتل ما روزه حضرت علی اصغر یا عبدالله رضی رو اینجوری نوشتم که من براتون می گم. امام حسین اومد در خیمه، خیلی امام عاطفیه، کانون عاطفه. خدا میدونه امام حسین چقدر بچه هاشو دوست داره، اصحاب و یارانش هم همینجور. سوار اسب اومد جلوی خیمه. من نمیدونم با اینکه مادر این بچه رباب تو خیمه بود، امام حسین فقط رباب رو با خودش کربلا آورده بود، اما چجور بود امام حسین هر کاری داشت به همسرش نمیگو، هر کاری داشت به زینب میگو. با اینکه مادر این بچه تو خیمه بود، اما امام حسین در خیمه ایستاد، فرمود یا اخدا ناولینی ولدی از صغیر حتا اودده، خواهرم بچه کوچیک منو بیار باش ودا کنه. بچه که حرف نمیزنه، حرفم بزنی حالیش نمیشه، ودای با بچه یه بوسه است. قنداقه علی اصغر و زینب آورد دست بابا داد، ابی عبدالله قنداقه رو آورد مقابل صورت و اومل یقبلو، لباش رو آورد جلو، علی اصغر رو ببوس. آقایون علی اصغر سنش کمه اما خیلی پیش خدا محبوبه، علمای بزرگ ما هر وقت حاجتی داشتن متوسل به این بچه می شدن، او رو در خانه خدا واسطه دارن. تا علی را آورد مقابل صورتش، تیر هرمله آمد اول به لب بالای حسین خورد، لب مجروح، بعد به گلوی علی نشست. یه وقت ابی عبدالله دید خون داره از گلوی علی رو سینش میاد، ای وای ای نداره تو مقتل تو هیچ مصیبتی خدا امام حسین رو تسلیت داده باشه. ابی عبدالله قنداقه رو دستش، یکی از علما نوشته یه وقت دیدن علی اصغر قنداقه پاره شد، دستاش و گردن بابا حلقه کرد. داره تو بغل بابا دست و پا میزنه، خیلی مهمه توجه کنید عزیزان، چند لحظه امام مبهوت شد، یه وقت دیدی فرشته ای ندا میده از طرف خدا، ده و یا حسین فإن له مرزن فی الجنه، حسین علی رو رها کن، دایه او در بهشت منتظره. آقا از زلجنه پیاده جون زینب رو صدا زد، قنداقه رو داد دست عمه، با غلاف شمشیر یه قبری آماده کرد. یا الله، قنداقه خونین علی رو گذاشت دو غم، میخواد خاک بریزه، یه وقتی رباب از خیمه بیرون آمد، صدا زد یا ابو عبدالله دست نگهدار، یه بار دیگه علیمو ببینم.